الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. الله صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرکت‌های تضامنی بود. تعریف شرکت‌های تضامنی و ویژگی‌های این شرکت‌ها رو با هم دیگه بحث می‌کردیم. از جمله مسائلی که در شرکت‌های تضامنی مطرحه اینه که موضوع شرکت‌های تضامنی چیست؟ اونچنان که در ماده 116 قانون تجارت اومده، شرکت‌های تضامنی شرکت‌های تجاری هستند. شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. پس شرکت تضامنی نمیتونه برای امور غیر تجارتی تشکیل بشه. این اون چیزی است که از مفاد ماده 116 قانون تجارت فهمیده میشه. پس موضوع شرکت‌های تضامنی حتما باید امور تجارتی باشه و نمیتونه امور غیر تجارتی باشه. و این همون بود که از ماده 116 برای امور تجارتی فهمیدیم. اما سرمایه شرکت‌های تضامنی چی میتونه باشه؟ به لحاظ قانون سرمایه شرکت‌های تضامنی میتونه نقد باشه، میتونه مال غیر نقد باشه و حتی میتونه فعالیت و خدمت باشه. دیگه میگن از ماده 116 استفاده میشه، نمیتونه، حتما باید در امور تجارتی باشه. از همین که برای امور تجارتی، خب در بعضی از شرکت ها گفته تجارتی هن، ولو الان اصلا شرکت های سهامی ممکنه خدماتی باشن، تجارتی نباشن، ولی تجارتی حساب میشن ولو امر غیر تجارتی باشن. ولی این میگه حتما باید بر امور تجارتی باشه. در شرکت های ولی شرکت تضامنی نیستن، در مسئولیت تضامنی هست. آره، اونی که میفرمایید در مسئولیت ممکنه تضامنی باشن، ولی شرکت تضامنی نیستن. ما در شرکت های تجارتی، اون شرکت های تجارتی که قانون تجارت میگه، مثل خود شرکت های سهامی، گفت میتونه اصلا امور تجارتی نداشته باشن، تجارت به معنای خاص نداشته باشن، شرکت های خدماتی باشن، ولی شرکت سهامی هست. اما در ارتباط با شرکت تضامنی قید کرد که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل شود. به خاطر این شرکت تضامنی حتما موضوعش تجارتی است. خب اما سرمایه شرکت عرض کردیم که میتونه نقد باشه و میتونه غیر نقد باشه. ماده 118 قانون تجارت، شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که سرمایه نقدی تعدیه و صرف مشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. خود این نشون میده که سرمایه می تونه غیر نقدی باشه. پس ضرورت نداره که در شرکت های تضامنی حتما سرمایه نقدی باشه. سرمایه می تونه غیر نقد باشه. غیر نقد بودن سرمایه رو ادعی گفتن از اطلاقش استفاده میشه که غیر مال هم میتونه باشه. چون سرمایه غیر نقد اینه که شما میگید من سه تا قالی میارم، این قالی به هر حال پول نقد نیست، سرمایه غیر نقده اما ماله. ولی گفتن میتونه سرمایه فعالیت باشه از خلاصه اطلاق غیر نقدی این ماده بعضی اینطوری استفاده کردن که میتونه حتی غیر مال هم باشه. دیگه گفتن غیر نقدی. فقط اشکال این اطلاق اینه که تسلیم در فعالیت و خدمت من نداره.
مثلا خود اطلاق غیر نقد و غیر نقد مقصدش مال همشه
نه، مالیت یعنی مال بالفعل ممکنه نباشه. یک کسی بگی که آه من تخصصی دارم، تخصصمو میارم، تخصصش الان یه مال موجود نیست. میگه من فرض کنید شما میخواید یک کارخونه داروسازی را اندازه کنید، من اصلا متخصص داروسازی هم، تخصص من هم بخشی از سرمایه این شرکت باشه. ولی تسلیمش مهمتر از تقویمش. تقویمش اینه که شما یک داروساز رو اگه بخواد بیارید به عنوان متخصص، ماهی اینقدر هزینه شه، من مثلا 20 میلیون تومان باید بدید. خب این تقویم میشه. شرکت نامحدود میشه مادام العمر این آقا دیگه. این عمر مفیدش مثلا 20 ساله، 20 سال عمر مفید این آقا میشه اینقدر. یعنی او یه جوری قابل تقویم هست. شرکت نامحدوده ولی سرمایه او محدوده چون عمرش محدوده. یک میلیون 20 ساله؟ نه، اونی که من به شما دارم میدم 20 سال خدمت منه، 20 سال تخصص من، چون بعد از 20 سال من نیستم دیگه. نه، اون غیر از فرمان شماست. میکنید کسی میگه من 20 سال خدمت همون سرمایه اینجا باشه، 20 سال خدمت من اینقدر میارزه. حالا من میگم تقویمش میشه یه راهی براش، چی تسلیمشو نمیشه. یعنی تسلیم این خدمت که به تدریج شما نمیتونید 20 سال رو همین اول تسلیم کنید. یعنی این که بعضی ها خواستن از این قضیه اینو استفاده کنن، به نظر میاد که مدر محل تأمل، ولی گفتن به نظرم میاد آیه اسکینی گفتن میتونه فعالیت هم باشه. به خدمات و فعالیت سرمایه نقدی و غیر نقدی گفتن غیر نقد برش اطلاق میشه، ولو اینکه آره، ولی اینکه مال بالفعل نیست، مالیست که به تدریج داره ایجاد میشه. یعنی مثلا خدمات کسی رو که شما میخرید، یک ماه کار کردن اون داره به تدریج حاصل میشه. اصلا چیزی نیست که بگیم مال هست یا نیست. یعنی شما دارید فعالیت آینده او رو خریداری میکنید، فعالیتی که هنوز نیست. وقتی شما به کسی میگید یک ماه برای من کار کن به ازای این مبلغ، دارید اون یک ماه فعالیتی رو میخرید که هنوز موجود نیست. نه دیگه، الان چی رو دارید میخرید؟
الان چی نمیخرید؟ الان توافق میکنید که اون که به اون میده به در ازاش پولید؟
نه، توافقی که میکنید شما پول بدهکارید، مثلا 1 میلیون رو همین الان میشید بدهکار، اونم عمل به شما بدهکاره. همین الان شما شدید بدهکار، بدهکار شدید 1 میلیون، اونم بدهکار شد 1 ماه عمل.
ولی اون که ماه ما قرار میگیره خدمات ایجاد شده است، یعنی کار انجام شده است.
اگه نبود الان شما بدهکار نمیشدید، الان شما روز به روز باید بدهکار میشدید. اگه با هم تهی کردید که هم اول ماه هم بهش بدید. نه، الان کلشو بدهکارید به ازای بدهکاری او. یعنی شما بدهکارید 1 میلیون و اونم بدهکار عمله به شما. نه اگه شما بدهکار مثلا امروز 100,000 تومان، فردا شد 200,000 تومان، پس فردا شد 300,000 تومان. حالا این اطلاق عمومیتش خیلی روشن نیست، ولی نکنید اون نکته‌ای که ما باهاش کار داریم اینه که به هر حال در شرکت تضامنی میتونه سرمایه غیر نقد باشه، و در شرکت سهامی هم گفتیم میتونه غیر نقد باشه. خب در ارتباط با تشکیل شرکت تضامنی، صرف این که شرکت نامه یا اساس نامه به موجب سند رسمی تایید بشه این شرکت قابل تشکیله. این که حتما بعد اساس نامه به موجب سند رسمی تایید بشه، این مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاکه. پس بعد اساس نامه تعیین بشه، تمام شرکا اون رو امضا کنن و این اساس نامه باید تحت یک سند رسمی باشه و باید تمام سرمایه نقد تعدیه بشه و سهم و شرکه غیر نقد تقویم و تسلیم بشه. این چند اتفاق که بیفته شرکت تضامنی تشکیل میشه. پس یکی اساسنامه، یکی امضا همه شرکا، یکی تعدیه تمام سرمایه یا تقویم و تسلیم. با این سه اتفاق شرکت تضامنی تشکیل میشه. خب این سه اتفاق یادتون باشه، چون میخوام تفاوتش با شرکت سهامی هم اینجا مطرح کنیم. پس ما یه اساسنامه تنظیم میکنیم، همه شرکا اونو امضا میکنن، این اساسنامه رو تحت یک سند رسمی تنظیمش میکنیم، تمام سرمایه رو تعدیه میکنیم، اگه غیر نقد بود تقویم و تسلیم میکنیم. بعد اینجا دیگه شرکت سهامی ما شکل میگیره. ماده 118 رو که خوندم ناظر به این قضیه بود دیگه، توجه کردید شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که سرمایه نقدی تعدیه و سهم و شرکه غیر نقدی نیست تقویم و تسلیم شده باشد. یعنی تا این اتفاق نیفته شرکت تضامنی تشکیل نمیشه، حتما باید سرمایش تعدیه بشه. یادتونه در شرکت سهامی ضرورتی نداشت که کل سرمایه تعدیه بشه، درصدی از سرمایه باید تعدیه میشد. ولی فرق شرکت تضامنی و شرکت سهامی در این جهته که در شرکت تضامنی کل سرمایه باید تعدیه بشه، اونایش که غیر نقده اونم باید تسلیم بشه، تقویم و تسلیم بشه. خب این یه تفاوتی است که بین شرکت سهامی و شرکت تضامنی وجود داره. یعنی شرکت سهامی ممکنه شروع به فعالیت بکنه با یک سرمایه‌ای که هنوز تعدیه نشده، یعنی مثلا 1000 تا سهام داره اما فرض میکنیم 350 تا از سهامش پولشون اومده، بقیه هنوز پولشون نیومده، درصدی از این سرمایه تأمین شده، میتونه شروع کنه. خب این کیفیت تشکیل شرکت تضامنی بود. حالا من یه تفاوت دیگه هم در تشکیل شرکت تضامنی و سهامی هست که در ذیل فصل بعد که اداره شرکت عرض میکنم. در شرکت های سهامی تا مدیر و هیئت مدیره و مجمع مؤسسین و اینا تشکیل نشده باشه، شرکت سهامی تشکیل شده تلقی نمیشه. یعنی همیشه شرکت سهامی در فرضی تشکیل شده تلقی میشه که هیئت مدیره و مدیر براش تعیین بشه و حتی نهاد نظارتی و بازرس. ولی در شرکت های تضامنی همینطور که الان عرض کردیم بدون تشکیل مدیر هم شرکت تضامنی شکل میگیره. شما اگر سرمایه رو تعدیه کنید، اساسنامه رو امضا کنید، تحت یک سند رسمی تنظیمش کنید، شرکت تضامنی شکل میگیره بیان که هنوز مدیری برای شرکت انتخاب بکنید. پس تعیین مدیر برای شرکت یکی از شروط لازم شکل گیری شرکت نیست. میتونه شرکت تضامنی شکل گرفته باشه در حالی که هیچ مدیری براش تعریف نشده. اینم یکی از تفاوت‌هایی است که شرکت تضامنی با شرکت سهامی داره. حالا ما در بحث نظارت اینم مطرح میکنیم که اصلا قانون برای شرکت‌های تضامنی یک نهاد نظارتی رو هم لازم ندونسته. ما در شرکت‌های سهامی حتما باید بازرس می‌داشتیم دیگه. یعنی قانون گفته بود حتما باید یه نهاد نظارتی شرکت سهامی داشته باشه. ولی در شرکت‌های تضامنی هیچ نهاد نظارتی براش در قانون پیش‌بینی نشده که حتما شما باید بازرس داشته باشید. حالا اینو در بخش نظارت شرکت‌های تضامنی عرض می‌کنم. خب اما در اداره شرکت‌ها، شرکت‌های تضامنی عرض کردیم تعیین مدیر به عنوان عنصر شکل دهنده و ضروری برای تشکیل شرکت تضامنی نیست. ولی علل قاعده وقتی یه شرکتی تشکیل بشه برای اینکه بتونه فعالیت بکنه باید مدیر داشته باشه. این مقدار قانون دست شرکا رو باز گذاشته که شما مدیر رو از خود شرکا میتونید تعیین کنید و میتونید خارج از شرکت تعیین کنید. پس ضرورتی نداره که مدیر حتما از میان شرکا باشه. یادتونه در شرکت های سهامی گفتن که هیئت مدیره و اینها باید از سهامداران شرکت باشن، ولی اینجا مدیر شرکت تضامنی میتونه اصلا ثالث باشه و خودش از شرکای شرکت نباشه. البته شما در اساسنامه میتونید غیر از این رو تعیین کنید، یعنی شرط کنید که حتما مدیر شرکت از شرکا باشه. اینی که داریم عرض میکنیم در فرض است که شما در اساسنامه شرکت چیزی رو تنظیم نکرده باشید، یعنی قید نکرده باشید که مدیر شرکت حتما باید از شرکا باشه. اگه قید نکرده باشید میتونه کسی غیر از شرکای شرکت باشه. ماده 120 قانون تجارت میگه در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. پس تصریح میکنه از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. این ماده 120 قانون تجارت. بسیار خوب. خب ولی عرض کردیم تعیین مدیر عنصر اساسی در شکل گیری شرکت تضامنی نیست. حالا این بحث دیگه یه مقدار خارج از بحثی است که ما در ارتباط با شرکت تضامنی داریم، یعنی به لحاظ فقهی این جهتش خیلی فرق نمی کنه که اگر شرکت تضامنی شکل گرفت و مدیری برای اون تعیین نشد، وضعیت اداره اموال اون شرکت به چه نحوه. ما سرمایه ها رو اومدیم تعدیه کردیم، همه پولا رو ریختیم توی حساب و هنوز مدیری برای شرکت تعیین نکردیم و فرض اینه که شرکت هم بدون مدیر شکل گرفته. به هر حال اداره این سرمایه با کیست؟ یعنی آیا هر کدوم از شرکا مستقلن بدون هماهنگی با دیگران میتونن تصرف کنن در این اموال و به تجارت بپردازن، همون موضوع فعالیت شرکت، یا این کارو نمیتونن بکنن؟ اینجا قانون تجارت نسبت به این مسئله ساکته که تا قبل از تعیین مدیر اداره اموال شرکت تضامنی به چه صورت و به چه نحویست. اما به لحاظ قواعد عمومی ما به این نتیجه میرسیم که اگر هر یک از شرکا در این مال تصرف بکنن، عمل اونها میشه عمل فضولی و تنفیذ این تصرف به تأیید و اذن سایر شرکاست دیگه. قواعد عمومی یعنی همون قانون مدنی در مال و شرکه اینو میگه که به هر حال در مالی که عده شریکان هر کدوم تصرف بکنن، تصرفشون میشه فضولی، الا اینکه معزون از سایر شرکا باشن ولو به صورت موردی. مثلا ما هنوز مدیر تعیین نکردیم اما یکی از شرکای ما میگه که آره مثلا اگر به من اجازه بدید این پولا رو بردارم، الان یه باری هست میتونم بخرم و سود خوبی بکنیم، بقیه شرکا هم به او اذن و اجازه میدن. این مدیر نیست، به صورت موردی اجازه داره که تصرف در اموال شرکت بکنه. خب اینجا دیگه باید به همون قواعد عمومی مراجعه کرد که وقتی آدم در یه مالی شریکه، تصرف در اون مال نسبت به غیر حصه خودش میشه تصرف فضولی و حتما باید از سوی سایر شرکا تنفیذ بشه. بله. در ارتباط با مدیر شرکت این ماده 120 مفهومی داشت که اون مفهومش دلالت میکرد که مدیر شرکت تضامنی میتونه بیش از یک نفر باشه. این بود در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر، یعنی میتونه چند نفر مدیر باشه. پس در شرکت تضامنی قانون تقریبا این رو به ما فهموند که میتونه شرکت تضامنی چند تا مدیر داشته باشه. شما همزمان 2-3 تا مدیر برای شرکت تضامنی میتونید پیش بینی کنید. ماده 134 اگه خوب بوده حتما نمیشتم. آها بله، برای اون تصرف هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکا تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. این دیگه مطلقه، چه مدیر براش تعیین شده باشه چه نشده باشه، ما در فرض عدم تعیین مدیر باشه. خب عرض کردم ماده 120 دلالت بر این کرد که شرکت تضامنی میتونه بیش از یک مدیر داشته باشه. حالا اینکه دو تا مدیر یا سه تا مدیر، این چند مدیر هر کدوم بل استقلال میتونن در اموال شرکت تصرف کنن و امور شرکت رو اداره کنن یا هر کدوم با هماهنگی با دیگران میتونن این کار رو بکنن، این دیگه بستگی به اون اساسنامه یا اون چیزیست که شرکا تعیین کردن. اگر تعیین کردن که هر کدوم بل استقلال این حق و توانایی رو دارن که در اموال شرکت تصرف بکنن، هر کدوم بل استقلال میتونن تصرف کنن، اما اگر غیر از این بود دیگه این بستگی داره که در اساسنامه چی رو پیش بینی کردید. خب این در ارتباط با نصب مدیر و اداره اموال شرکت. اما در مورد عزل مدیر چی؟ ما مدیر رو اومدیم تعیین کردیم، عزل مدیر چجوریست؟ خب قاعده اقتضا میکنه که عزل مدیر در شرکت های تضامنی به اتفاق آرا باشه. چی میفهمم؟ بله، نصب که به اتفاق آرا، عزلش هم باید به اتفاق آرا باشه. اینجا این که ما بگیم به اکثریت آرای مدیر عزل میشه اینطوری نیست، باید به اتفاق آرا باشه. البته اتفاق آرایی که میگیم در فرض است که مدیر خودش جز شرکا نباشه، الا اگه مدیر جز شرکا باشه اتفاق آرا غیر از مدیر لازمه، چون اگه اتفاق آرا با رأی مدیری که چیزه بخواد عزل بشه شاید این عزل هیچ وقت محقق نشه، چون خود مدیر موافق با عزل خودش نیست. وقتی میگیم اتفاق آراء شرکا، اگر مدیر خودش از شرکا باشه میشه اتفاق آراء غیر از مدیر، چون اگر خود مدیرم بعد باشه که ما همیشه رأی به عدم چیز میدم درست نیست. در نصب قانون نسبت به این قضیه ساکته، البته این عزلم ساکته، ما گفتیم که علل قاعده باید اینطوری باشه و الا اگه اینطوری نباشه عملا ممکنه که هیچ مدیری رو نشه عزل کرد، چون خودش همیشه مخالفه با این قصه است. ولی در ارتباط با نصب یه بحث اینه که اصلا کلن بحث تعیین مدیر این عقد دیگه، یعنی شما اگر خود مدیر موافقه با این قضیه نباشه یعنی عقدی صورت نمیگیره دیگه، که ما بگیم خودشم پس خودش حتما باید موافق باشه. ما نمیتونیم بر کسی تحمیل کنیم که تو یک کار رو انجام بده. الان تو این جلسات شورایی و هیئت مدیره و اینا هم اینطوری هست، یه مشکلاتی از این دست دار. مثلا به یکی از اعضا میگن این کار شما بکن، میگه من نمیکنم. میگن خب آقا رئیس هیئت مدیره میگه، میگه گفته باشه، ما که قول ندادیم که بیام یک کار عملیاتی اجرایی انجام بدیم. یعنی جمع اکثریت نمیتونه بر اقلیت تحمیل یک وظیفه کنه. به هر حال اگر کاری است که اون کار الا اینکه از اول پذیرفته باشن که ما متبرعاً باید کارهای شرکت رو انجام بدیم. حسن میگم چون اون پذیرش مدیریت خودش تقریبا یک قرارداده دیگه، چون یک قرارداده اینطوریه. خب از مباحثی که در شرکت‌های تضامنی مطرحه اینه که نسبت مدیر شرکت با شرکا چه نسبتیه؟ گفته شده نسبت مدیر شرکت با شرکا نسبت وکیل و موکله. آقای مدیر وکیل، شرکا موکلن. و از این جهت تمام احکام وکالت در ارتباط با مدیر شرکت معنا میشه. من ماده 121 قانون تجارت رو بخونم. حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده. در ماده 51 چی مقرر شده؟ مسئولیت ماده 51 دارم میخونم. مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همون مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. پس ماده 121 میگه حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده. ماده 51 میگه مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همون مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد. خب وکیل در مقابل موکل چه مسئولیتی داره؟ وکیل در مقابل موکل مسئولیتش اینه که در حدود اختیارات تفویض شده به او عمل کنه. این مسئولیتی است که وکیل در برابر موکل داره. خب این مسئله یه لازم داره و اون لازم اینه که اگر مدیر شرکت وکیل شرکاست در اداره شرکت و در اعمال تجاری، پس امین شرکاست در ارتباط با اون چیزی که تحت یدشه و چون امین ضامن اموال شرکت نیست مگر در فرض تعدی و تفرید. پس نمیشه نسبت به خسارت‌ها و ضررهای وارد شده به شرکت ما دعوایی علیه مدیر اقامه کنیم در دادگاه، الا اینکه ضرر و زیان و خسارت رو مستند به تعدی و تفریط مدیر بکنیم. چون وقتی که او وکیل شد ید او میشه ید امانی و چون شد ید امانی زمان آور نیست. این یک لازمشه. لازمه دیگه‌ش هم همین بود که اگر او وکیل شد فقط اذن او و اجازه او در تصرفات در این اموال محدود به همون حوزه چیه؟ محدود به همون حوزه وکالتشه. یعنی به اندازه‌ای که بهش اجازه دادیم میتونه تصرف کنه و هر اندازه‌ای که بهش اجازه ندادیم نمیتونه تصرف کنه. خب اینها لازمش بود. اما یه نتیجه‌ای داره این ماده 121 که عملا پذیرفته نیست و اون نتیجهش اینه که اگر مدیر شرکت وکیل شرکا باشه، طلبکاران شرکت باید بتونن مستقیما به خود شرکا مراجعه کنن، در حالی که عرض کردیم طلبکاران شرکت زمانی میتونن به شرکا مراجعه کنن که شرکت منحل شده باشه. به عبارت دیگه مدیر وکیل شرکته نه وکیل شرکا، اون نماینده شرکته، از طرف شرکت داره عمل میکنه نه از طرف شرکا عمل میکنه. به خاطر این ماده 121 از این جهت مورد اعتراض قرار گرفته. سوالش روشن بود دیگه. اگر ما گفتیم مدیر شرکت وکیل شرکاه، خب ما در هر اتفاقی که رخ بده اگر از حدود اختیاراتش تجاوز نکرده ما میتونیم به موکلش مراجعه کنیم، من طلب دارم دیگه یا خسارتی به من رسیده از موکل بگیریم. پس بعد معنا و لازمش این باشه که طلبکاران شرکت میتونن مستقیما به شرکا مراجعه کنن و خسارات و طلبهای خودشون رو از شرکا مطالبه کنن، در حالی که قانون تجارت گفت که شما زمانی میتونید به شرکا مراجعه کنید که شرکت منحل شده باشه. این تقریبا یه اعتراضی است که در تفسیر ماده 121 صورت گرفته، که ماده 121 ارجاع به ماده 51 داد، اونجا هم نسبت رو نسبت وکیل و موکل دونست و لازمش. خب با توجه به صراحتی که قانون تجارت داشت که طلبکاران شرکت در فرضی میتونن به شرکا مراجعه کنن که شرکت منحل شده باشه، اینها وکیل شرکا میگن هستن، اما تا زمانی که شرکت منحل نشده اول باید دارایی خودشون رو از شرکت بگیرن، بعد که از شرکت نتونستن بگیرن یا شرکت منحل شد از خود شرکا میگیرن. ولی به هر حال این تأمل وجود داره. حالا از منظر بحث ما اینه که آیا این ماده 121 تقریبا شخصیت حقوقی شرکت رو زیر سوال برد از منظر بحث فقهی ما، یا به هر حال میخواد بگه که نه، همون طولیتی که ما در شرکت های سهامی هم گفتیم که درست مدیر وکیل شرکته، اما در طول او وکیل شرکای شرکته، پس هم وکیل شرکته هم وکیل شرکای، اما نه در عرض هم، در طول هم. به هر حال قانون تو این جهت شفاف نیست، ولی این سوال درش مطرحه. حالا من تا آخر بحث که ادامه بدم، بعد شما ممکنه که بگید اون شخصیت استقلال شخصیت حقوقی در شرکت های تضامنی مثل شرکت های سهامی نبود، یعنی مثلا این شخصیت نمیتونیم بگیم استقلال تام از شرکا داشت، در شرکت های سهامی میتونستیم استقلال رو فرض کنیم که شرکت غیر از سهام داره، ولی در شرکت های تضامنی استقلال به اون شکلی که در شرکت های سهامی بود وجود نداشت. اون توافق به معنای محدود کردن اختیارات مدیر یا تعمیم اختیارات شرکاه مورد لش. چرا؟ اشکال نداره. نه اشکال نداره، فوقش میشه دوتا مدیر. حالا مدیر هم از شرکا ممکنه باشه، باز توافق او هم لازمه.
نه
مشکل نداره، به لحاظ قانون مشکل نداره. البته قانون نسبت به شرکت های تضامنی نسبت به ابعاد خاصش ساکته، یعنی خیلی مسئله رو بهش نپرداخته، اونطور که شرکت های سهامی رو چه در قانون منسوخ چه در لایحه اصلاحی قانون بهش پرداخته بود، شرکت های تضامنی بعضی از ابعادش مجهوله. بله علال قاعده اینه که میتونه، مگر میبخشید در اساسنامه غیر از اینو قید کرده باشن، یعنی توافق کرده باشن که به هیچ وجه شرکا در محدوده کاری که به مدیر واگذار کردن دخالت نکن. لازمش چی؟
لازمه به حالت نمیشه که حتی اگه یکی از اذن مثلا وکیل برگرده، وکیل باید دیگه معذور نباشه که مال مشاوره.
بله اینو ما در ارتباط با مسئله فقهیش بحث میکنیم، که چون وکالت خودش عقد جایزه و چون خودش عقد جایزه، ما به این آقا وکالت دادیم که اداره کنه اموال ما رو، حالا ما از این وکالت خودمون میخوام برگردیم. ولی آیا میشه این رو بگیم چون در عقد سابق این در حقیقت توافق عقد شرکته، توافق عقد شرکت، فرض کنید ما اول با هم شریک شدیم و در عقد شرکت با هم دیگه توافق کردیم که اگر با هم مدیری رو نصب کردیم دیگه حق عزل نداشته باشیم یا عزل نکنیم، پس ما در یه عقدی غیر عقد وکالت شرط کردیم که دیگه اون حق رجوع رو نداشته باشیم یا امکان رجوع رو نداشته باشیم. اینو تو بحث فقهیش باید بهش بپردازیم.
اشکالی طوری اصلا مطرح نمیشه،
چون الان تعامل طلبکاران با مدیر شرکت یا با خود شرکت، با مدیر شرکت اینه شما بگید پس باید بتونم به موکلی هم مراجعه کنم، با خود شرکت تنفس ها شدم شرکت هم، اگه شرکت بسیار به شرکت مراجعه کنم، اگه شرکت مراجعه شد به شرکت مراجعه کنم، اگه طلبا باید هم نشد.
فرض اینه که شما به وکالت یه آقای اومدید یه چیز رو خریدید، ماشین رو خریدید، پولش رو ندادید. خب اگه قرار وکیل شرکا باشه، خب مشکل همینه، قانون میگه وکالت. خب وقتی درست، خب سوال اینه که اگر شما به وکالت از شرکا این کارو کردید، خب ما باید بتونیم به خود شرکا مراجعه کنیم. مثل اینکه وکیل شما رفته ماشین خریده پولشو نداده، ما نمیتونیم بیام به شما بگیم که آقا این آقا برای شما ماشین خرید پولشو نداد، پول ما رو بدید. میگه اون آقا خرید، اون آقا برای شما خرید دی، اون وکیل شما بود. خب اشکال همینه که با توجه به شخصیت حقوقی چرا قانون اینو گفت؟ چرا گفته وکیل شرکا هن؟ باید بگه وکیل شرکت هن. مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همون مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
رابطه وکالت نیست،
یعنی مسئولیت. خب اگه این رابطه نباشه که این مسئولیت نیست دیگه. یعنی خب رابطه شون چیه که این مسئولیت وجود داره؟ یعنی بعد یک رابطه ای رو قانون تعریف کنه که بعد بر اساس این مسئولیتی رو بیاره. خب اون رکن که هست ما خودمون واگذار کردیم. یعنی نکنید الان کی گفته این آقا مدیر باشه؟ خود ما واگذار کردیم مدیریت رو. پس این میشه وکیل ما. خب مسئولیت وکیل رو نسبت به شرکا، ما مثلا در شرکت های سهامی مدیر مسئولیت وکیل رو نسبت به سهامدارا نداره، در شرکت سهامی این حرف رو نمیزنه. مال کل شرکت هاست. بله آره، مال لایحه نیست، مال قانون تجارته. نه 51 قانون تجارت. نه این که همون منسوخه است، در لایحه، در لایحه این نمیدونم اومده یا نه، ولی این که خود قانون تجارت بود. حالا به هر حال تصریح قانون تجارت این بود که طلبکارها فقط در فرضی میتونن به شرکا مراجعه کنن که شرکت منحل شده باشه. سخن این بود که این ماده 51 چجوری جور در میاد؟
ماده 116 هم باز با همین
با کدوم جور در میاد؟
تعارض داشت که اون ماده میگفت بعد انحلال، اینجا میگفت
اگر دارای شرکت برای تادیه هر قراری که، خب اون دیگه 116 بعد انحلال نداشت، اگر دارای شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. خب ماده چیز تفسیر کرد، اینو خوندم دیروز، ماده چند بود که ۱۲۴، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آنها رجوع کنند. ماده 124 بود. خوب، بسیار خوب. تمام شد. اللهم صل علی محمد و آله.